بدهیم.
محکم و با اعتدال توی انتخابات شرکت میکنیم
برای ایران، همه برای ایران،
برای ایران. رو هم دیگه حساب میکنی، تنه رو بی جواب میکنی، امسالو پرشورتر میای، میاییم و انتخاب میکنی، میاییم و انتخاب میکنی.
نام و یاد خداوند بخشنده و مهربان، آرامش بخش دلهای ما. سلام و درود خدمت شما شنوندگان و همراهان گرامی، در خدمت شما هستیم با ادامه بخش عصرگاهی سه‌شنبه های رادیو سلامت و دعوت میکنم در این لحظه به اتفاق هم مجله پزشکی رو بشنویم.
مجله پزشکی.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام محضر همه شما عزیزان شنونده، بزرگوارانی که همراه این لحظه رادیو سلامت هستید. علوی هستم، موجی این برنامه و همطور که میدونید برنامه های مجله پزشکی برای حفظ سلامت، خود مراقبتی، افزایش آگاهی در مورد سلامت هست. اما اونچه که امروز تقدیم حضور شما میشه با توجه به تقویم جهانی و تقویم ملی، روز بیماری های نادر هست. ما هم در همین ارتباط مطالبی رو تقدیم حضورتون میکنیم. از نام بیماری های نادر ما متوجه میشیم بیماری هایی که شیوع کمتری نسبت به سایر بیماری ها دارن و در کشور عزیزمون ایران هم تعدادی از این بیماری ها شناسایی شده. حتی حمایت های بیمه‌ای هم در یکی دو سال گذشته در مورد این بیماری ها مطرح شده. اما اینکه تعداد این بیماری ها در ایران چه تعداد هست؟ تقسیم بندی بیماری ها به چه ترتیبه؟ عللش، عوامل خطرش و شایع ترین از بین بیماری های نادر کدوم یکی از موارد مطرح هست؟ در این برنامه مجله پزشکی مورد بررسی قرار خواهیم داد. اما مهمان بزرگوار این برنامه آقای دکتر مهدی نوروزی هستند. ایشون تخصصشون ژنتیک مولکولیست، استاد دانشگاه پزشکی تهران، معاون علمی آموزشی و پژوهشی بنیاد بیماری های نادر هستند. شمار تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-28-76، شمار تلفن ما در رادیو سلامت 3102 برای پیامک های شماست. از بیماری های نادر میپرسید در این برنامه مجله پزشکی. در خدمت مهمان عزیز برنامه هستیم. آقای دکتر مهدی نوروزی که عرض کردم خدمتتون، معاون علمی آموزشی و پژوهشی بنیاد بیماری های نادر هستن. آقای دکتر نوروزی خیلی خوش آمدید، سلام شما.
به نام خدا سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان، عرض کنم تلاشگر در حوزه رسانه و مردم خوب ایران.
خیلی سپاسگزارم همراهی شما رو داریم. بیماری های نادر بر ما خیلی ناشناخته است، این که عرض میکنم برای عموم مردم. اول یه تعریفی داشته باشیم که چرا به اینا میگن بیماری های نادر، بعد بریم سراغ بنیاد، اصلا فلسفه این که یک تقویم تو در تقویم جهانی روزی برای این بیماری ها انتخاب شده و در کشور ما هم همینطور، برای ما بفرمایید.
خب همونطور که شما در شروع مبحثتون فرمودید و خیلی خلاصه و قشنگ گفتید، نادر بودن معنیش همین است که چون در بین بیماری هایی که خیلی زیاد هست و شایع هست، این بیماری ها جایگاه خودشو داره و اصلا هم نمیشه ازش گذشت. یعنی حتما سیاست گذاره سلامت کشورها باید به این موضوع توجه ویژه بکنن. علتش همین است که این بیماری ها غالبش صعب العلاج، غالبش ژنتیکیه و خیلی پیچیده است و باید حتما در موردش کار خاصی انجام بدن، هم علمی هم اجرایی. و همون تعریفی که فرمودید، یعنی در کشورهای مختلف این آمار به یه صورتی تغییر میکنه به دلایل پزشکی و سلامت. مثلا در آمریکا حدود عرض کنم که این آمار به 1 در 1500 نفره، یعنی جاهایی که بهداشتش بالاست و قدرتمنده، تعداد بیماری یعنی نوع بیماری های نادر رو بیشتر میارن توی این عرض کنم که دایره قرار میدن. مثلا در هند 1 در 10000، در اروپا 1 در مثلا 3000. اینا به ترتیب همینطوری داره این اتفاق میفته. در ایران تعریفی که میکنن بر اساس مطالعات از کنم متخصصین و آمارهایی که در دنیا وجود داره، ایرانو بین 1 تا 5 نفر در 10000 نفر پیشبینی کردن. یعنی اگر یک بیماری بین 1 تا 5 نفر در 10000 نفر جمعیت ایران عرض کنم که نمود داشته باشه، این بیماری ها میشه جزء بیماری های نادر. خب خود نادر بودن از اسمش مشخصه خیلی چیزاش ناشناخته است. یعنی به خاطر نادر بودن حتی تو کتب درسی پزشکی هم خیلی سریع ازش عبور میکنن. یعنی متخصص های عرض کنم تحت آموزش و دانشجویان پزشکی ما از این بیماری ها خیلی سریع عبور میکنن، چون فکر میکنن که چون نادره پس حتما پیدا نمیشه، حتما خیلی کم دیده میشه. اتفاقا نگرانی ما هم همین است که سال هاست که عزیزان پزشکان ما، جامعه پزشکی ما، خب با این بیماری ها اولا برخورد نمیکنن و اگر بکنن ممکنه تشخیص های اشتباه بدن و براشون هم خیلی پیچیده است. ما الان در ایران از اون موقع که بنیاد بیماری نادر را افتاده، واقعا تشکیل شده، تمام دغدغه‌مون این است که این اطلاعات رو افزایش بدیم، اولا در جامعه پزشکی و بعد در جامعه عمومی. من اگر اجازه بفرمایید همینجا از کسی که این بنیاد رو بنیان گذاری کرد، مرحوم آقای دکتر داوودیان، که واقعا عاشقانه این بنیاد رو راه انداخت و فردی بود قدرتمند و قوی در کار خودش و مدیر بسیار قوی بود و متاسفانه از دستش دادیم در 2-3 سال گذشته و ایشون بعد از اینکه فوت کرد، فرزند برومندشون باز این کار رو به عهده گرفت و این پرچم رو حفظ کرد. و ما هنوزم که هنوز این بنیاد که در تاریخ 8/8/88 با افتخار و به خاطر عشقی که به امام رضا علیه السلام وجود داشت در این مجموعه و دیدگاه‌های اون عزیز، از اون موقع تا حالا داره فعالیت‌های خیلی خوب می‌کنه. غالب این موضوع دست دانشگاهی‌های کشوره، یعنی آقای دکتر داوودیان مرحوم، ایشون با دانشگاهی‌ها این کارو جلو برد و بعدم خیلی از افراد داوطلب و افراد عرض کنم که مجری برنامه‌های مختلف اومدن تو این مجموعه و کمک کردن و استخدام شدن، حتی این بنیاد خیلی قدرتمند کارشون انجام داد.
الان بنیاد در واقع شاکلش میتونیم بگیم مشارکت مردمیه آقای دکتر. حالا این مشارکت مردمی که داریم میگیم مشارکت جامعه علمیه.
بله. من اتفاقا بعد نیست اینجا بگم که ما در سازمان‌های مردم نهاد که تشکیل میشه، خب مردم هستن، یعنی اصلا قاعدتاً بر اساس اصولش باید مردم باشن، ولی عرض کنم که این بنیاد یه استثنایی وجود داره که من ندیدم، با اینکه سالها توی مراکز مختلف خیریه هستم، ولی این بنیاد از ابتدا سنگ بناش رو بر دوش اساتید دانشگاه ها گذاشت، بر دوش متخصصین گذاشت، محققینی که علاقمند بودن به این موضوع و مایل بودن، و حمایت کرد تا این گروه ها بتونن بیان وارد حل این مسئله مهم در کشور بشن که خیلی مخفوله و هنوزم به نظر من و همطور که شما فرمودید هنوزم شناخته شده نیست. با این حال بله، این بنیاد فرقش با انجیو های دیگه این است که واقعا مجموعه چرخاننده علمی و اجرایی این بنیاد واقعا بدنه دانشگاهی و محققین متخصصین هستن و همینم بدونن مردم شریف ایران که کمیسیون پزشکی، شورای علمی، اینا در بنیاد برقراره با همین متخصصین مختلف دانشگاه‌های کشور، مخصوصا سه دانشگاه تهران، شهید بهشتی و ایران واقعا فعالانه جلو میان و عرض کنم حامی این بنیاد هم همیشه پای عرض کنم زحمات دوستان وایساده و ایده هایی که دوستان دارن برای حل مشکل بیماران. با این حال کمیسیون پزشکی وجود داره که جمعی از اساتید دانشگاه هستن، بر اساس ثبت این پرونده بیماری هایی که بیمارانی که از شهرهای مختلف میذارن، یعنی یه نکته ای که مردم باید بدونن، چند ساله داریم میگیم که اگر دوست داشتن مایل بودن میتونن پرونده شون رو در سامانه سبنای بیماری های نادر بذارن، بنیاد بیماری نادر، اونجا خیلی راحت میتونن، خیلی سهل و عرض کنم آسان هست که پرونده شون رو عکساشو بذارن، بعد میاد تو این کمیسیون، حتی اگه پزشکم بذاره ایبی نداره، خود بیمار میتونه بذاره، در کمیسیون تخصصی پزشکی اینها تایید میشن و حسن این تایید چیه؟ که این آمارها رو دیگه به دولت میدن، به وزارت بهداشت، به سازمان غذا و دارو، و اونها هم به این گروه اطمینان دارن که اگر در این بخش علمی تایید شد اون رو به عنوان بیماری نادر میشناسن، چون خیلی مطالعه علمی دقیق میشه که اون بیماری جدیدی که الان اسمش و پروندهش اومده در این بنیاد میره جزء برنامه دولت و مثلا سازمان غذا و دارو داروهاش رو پیگیری میکنه، خود وزارت بهداشت در حوزه درمان تشخیص اینا هست.
اون ارجاع اولیه شاید تو ببینید، چون ما الان مسیر ارجاع خیلی خوب در کشور شناخته شده نداریم و مردم مشکلی پیدا میکنن میرن پیش پزشک، ارجاع اولیه با پزشکیه که ارجاع میده به بنیاد بیمار رو، درسته؟ یعنی باید تشخیص نوعی از بیماری نادر برای فرد گذاشته بشه. اینو میخوام برای عموم مردمی خورده بازترش کنیم، چون نمیرسیم واقعا بخوایم تک تک.
نه فقط من خدمت مردم بگم که واقعا اگر که خدای نکرده این عارضه‌ای وجود داره که پزشکشون هم نمیتونه تشخیص بده، هم پزشک میتونه بر اساس اون مدارک علمیش و مستنداتش به بنیاد ارجاع بده با همون سامانه، خیلی راحت از گوشه هر شهر کوچیک و بزرگی، از گوشه زابل، شهر زابل هم میشه این کارو بکنن، خیلی راحت. هم خود بیمار میتونه این کارو بکنه، اگه به جایی رسید که میتونه پروندهشو آماده کنه و اون عکساشو بذاره تو سامانه، این اتفاق بزرگی است که خود وزارت بهداشت الان در سامانه خود وزارت بهداشت هم متصل به سامانه ثبت بنیاد و این اتفاق داره میفته که یواش یواش دارن آمار دقیق میگیرن که بعدن واقعا برنامه‌ریزی کنن. الان اصلا مشکلی نیست که ما آمار دقیق نداریم و خیلی از کشورها با قدرت رفتن. الان ما خوشبختانه با تدوین سند ملی بیماری های نادر ایران در سالهای گذشته و امضای آن و تایید آن توسط رئیس محترم جمهور و ابلاغش به سازمان‌های زیربط از جمله وزارت بهداشت، حتی صدا و سیما، سازمان‌هایی که مرتبطن، ما دیگه خیالمون راحته که وظایفشون رو میخوان انجام بدن، فقط دلمون میخواد که خیلی زودتر کمیته‌های مربوطه‌شو تشکیل بدن. و عرض کنم که هنوز مثل این که خیلی از سازمان‌هایی که توی این سند ملی به عنوان یه سند بالادستی عرض کنم مشخص شده که باید الان برن دنبال این موضوع و این موضوع رو حل کنن، عرض کنم که فکر می‌کنیم که هنوز اون اقدام لازم انجام نشده.
آقای دکتر بفرمایید که آدرس این سامانه چی هست؟ الان هر عزیزی که دارن صدای ما رو میشنون و براشون تشخیصی گذاشته شده که بیماریشون جز بیماری نادر هست، اگر بخوان خودشون اسنادشون رو بارگذاری بکنن، این آدرس رو بر ما بفرمایید، حالا ما تکرارش هم میکنیم در طول برنامه.
خیلی ساده و راحت میتونن بنویسن سامانه ثبت بیماری های نادر ایران یا به اختصار سبناس، یعنی اگه بنویسن سامانه سبنا کافیه و اصلا به حروف انگلیسی یا حالا هر راه آدرسی نیازی نیست که آدرس، همین ثبت که میشه فوری میره و این رو آدرس رو سرچ کنن میتونه بره توی عرض کنم سایت بنیاد بیماری‌های نادر ایرانه، یعنی در اون بخشی از سایت.
خیلی خیلی سپاسگزارم. حالا البته شاید شما از شنونده سر و صدای برخی از این بیماری‌های نادر رو به دلیل مطالباتشون در طول این سال‌ها شنیده باشید، با برخی از این بیماری‌ها آشنایی پیدا کرده باشید. گاهی هم می‌بینید که خب مطالباتی داشتن، درخواستی از وزارت بهداشت، نظام سلامت داشتن برای حمایت بیمه‌ای. همین مطالبات رو مطرح کردنش هم باعث شد که بیمه به فکر پوشش بیمه‌ای باشه و البته تلاشی که حوزه‌های تخصصی مختلف دستن در کار درمان، که نمیتونیم بگیم درمان 100%، اما پیگیری وضعیت بیماری‌های نادر، بالاخره تلاش‌ها منجر به این شد که پوشش بیمه‌ای برقرار بشه، حالا برای تعدادی با یک بودجه خاصی. و ما بیشتر خواهیم گفت حالا مشهورترین این بیماری های نادر رو، یا از بین همین گروه بیماری های نادر اونایی که شایع تر هستن در جامعه ما که آشنایی پیدا بکنید. و شماره تلفنی که در اختیار شما شنونده عزیز هست 2265-28-76 برای اینکه شما تلفن کنید به ما، سوالاتون رو مطرح بفرمایید. همینطور سامانی پیامکی 30102 در اختیار شماست. شنونده صدای ما از رادیو سلامت هستید. این برنامه مجله پزشکی است و در این برنامه به مناسبت روز بیماری های نادر در همین باره صحبت میکنیم، در حضور آقای دکتر مهدی نوروزی که معاون علمی آموزشی و پژوهشی بنیاد بیماری های نادر هستن. جناب دکتر نوروزی، بریم سراغ بیماری های نادری که نسبت به هم گروه های خودشون در این گروه از بیماری ها شایع ترن. اینا رو برای ما یه تعدادی بگین، یه خورده راجع به این بیماری ها صحبت بکنیم و بعد بریم سراغ عوامل خطر، یه خورده آگاهی عمومی بدیم، چون واقعا تک تکشون حتی ممکنه برای جامعه پزشکی تعدادش هم الان شناختش خورده نسبت به سایر بیماری ها پیچیدگی خاصی داشته باشه. کلی مقداری ما راجع به این بیماری ها از شما بشنویم.
بله، من فکر میکنم که ما اول از این شروع کنیم که تا این زمان حدود 7000 نفر تو این سامانه ثبت کردن اسم و پروندهشونو و این کمه. ما باید خیلی بیشتر از اینا بتونیم یه سیستم ارجاع قوی داشته باشیم که بشه اولویت از یه راه دیگه در کنار کارهای بزرگ وزارت بهداشت، در کنار اولویت ها، ولی ما اینو توقع داریم به عنوان دانشگاهی برای حل مسئله. خب پس ما تا الان 6000 تا الی 7000 نفر ثبت نام کردن. تو این 6000 الی 7000 نفر 442 بیماری و 9 بیماری پیدا شده و اینا در 7000 نوعی که در دنیا مطرح است و عرض کنم سازمان‌های معتبر دنیا مثل سازمان بهداشت جهانی بیش از 7000 نوع بیماری رو شناسایی کرده در دنیا، فعلا حدود 442 موردش در ایرانه. حدود 300 میلیون نفر در دنیا پیش بینی شده که عرض کنم که بیماری نادر دارند، که حالا میشه بیشتر در موردش گفت که یعنی چی، آخه مثلا مگه چیه که این 300 میلیون انقدر مهمه. عرض کنم که اگر بر اساس مطالعات علمی و تخمین‌های علمی لازم 1% به ایران اختصاص پیدا کنه، حدود 3 میلیون نفر باید در ایران در چندین نوع بیماری نادر داشته باشن. یعنی ما یه خطری رو سازمان سلامت یا وزارت بهداشت ما رو و این نظام سلامت ما رو تهدید میکنه که من سالها با همکارانمون داریم اینو گوشزد میکنیم به مجموعه های متولی، عرض کنم که باید بدونن که این میتونه یه روزی در وضعیت خیلی بدتر و شیوع این بیماری و بروز این بیماری واقعا فشار بسیار زیادی به بودجه وزارت بهداشت بیاره، همونطور که فرمودید مطالباتی که این بیماران دارن. پس معلومه که باید یه نفر اولویت بده، یه کسی در کشور اولویت بده که جلوی این بیماری رو بگیره. غالبا پرهزینه هستن و این میتونه کمر بودجه وزارت بهداشت رو بشکونه و خم کنه. غالبا داروهاشون اصلا پیدا نمیشه چون تعدادشون کمه، هیچ کارخانه‌ای نمیره داروشون رو بسازه. تحریم هم اثر گذاشته متاسفانه، واقعا هم میگم همیشه ما فکر میکردیم تحریم رو اینا نیست، ولی داروهایی رو که دنبال میکنیم مثلا برای بیماران میبینیم تحریم هم اثر داره. و البته خب ما شایع ترین بیماری های نادر رو بر اساس همین مراجعه و بر اساس همین ثبت کردن بیماری ها توسط خود مردم و پزشکاشون، من میتونم چند تاشون رو اسم ببرم. مثلا نوروفیبروماتوز یکی از بیماری های نادره، تو رده اول الان قرار داره بر اساس همین آمار، وگرنه ممکنه وقتی جمعیت زیادی ثبت کنن این تغییر بشه توی اولویتاشون. میاستنی گراویس هست که یکی از بیماری نادر از کنم مشکل هست، و آلوپسی هست، موکوپولیساکاریدوز هست که MPS رو خیلی مردم به این خلاصه میشناسن اسمشو، اسکلرودرمی هست، رتینیت پیگمانتوزا هست یا RP که بیماری بدیه. واقعا من با این انجمن و با این بیمارا ارتباط دارم که واقعا در سنهای پس از جوانی نابینای کامل میشن و بسیار بیماری ناراحت کننده، چون یه فردی چشم داره، بینایی داره و از دست میده و داره متاسفانه زیاد میشه تو ایران. الان به نظر 17,000 نفر گرفتن که این داره همینطوری افزایش پیدا میکنه این بیماری ها. و به همین ترتیب اگر بخوام بگیم بیماری ایکتیوز هست که بیماری خیلی سخت پوستی هست، عرض کنم که همه اینا رو بعضی از واقعا مردم میشناسن. بیماری عرض کنم که RP، بیماری عرض کنم EB یا پروانه‌ای هست که همه مردم تقریبا باهاش آشنا شدن به دلیل فعالیت‌های انجمن‌ها. من یه خواهشی همینجا دارم برای این بیماری‌ها، هنوز احتیاجه که مردم جمع شن و واقعا NGO هایی رو بزنن، سازمان‌های مردم نهادی رو ایجاد کنن که بتونیم وارد حمایت از این بیماران بشیم و بتونیم واقعا بیماری‌ها رو حداقل کیفیت زندگی اینا رو بهتر کنیم.
عادت وجه مشترک این بیماری‌ها چیه؟ الان حالا خیلی خوب اشاره کردین، پروانه‌ای رو که شما فرمودین چیزیه که اینقدر رسانه‌ای شد، مطالبه گر بودن این گروه، عکس و تصاویر منتشر شد از وزرای مختلف بهداشت، بالاخره پیگیری شد، سرصدایی شد، در نهایت هم این مطالبات نتایج خوبی داشت. اما بفرمایید که الان خیلی هم میخوام بدونم، ما مثلا گروه بندی داریم تو بیماری های شناخته شده، واگیر و غیر واگیر داریم، بعد باز تقسیم بندی های دیگه داریم، تخصصی تر داریم، وجه مشترک این بیماری های نادر چیه؟ یا اینکه حتی بیماری های نادری هم داریم که مثلا زیرگروه عفونی باشن، سرطان باشن،
بله،
ولی اونی که غالبه، یعنی وجه مشترک تعداد زیادی از این بیماری های نادر هست، منشأش چیه؟
من اول یه جمله رو بگم که شما اشاره کردید ولی من کاملش کنم. بله، در دنیا دستبندی بیماری ها از واگیر، غیر واگیر و نادر اعلام شده، یعنی ما دیگه بیماری دستبندی دیگه در این نوع تقسیم بندی نداریم، نادر، واگیر، غیر واگیر. حالا توی نادرها، توی واگیرها و غیر واگیرها، نادرها هم وجود دارن. نکته مهم این است که ما یه کمی بیماری های نادر واگیردار داریم، غالبشون دیگه غیر واگیرن. حالا چرا اینا وجه مشترک دارن؟ فقط به خاطر اینکه بیش از 80% این بیماری ها به دلیل ژنتیکه، یعنی منشأش منشأ ژنتیکیه و اون اتفاقاتی که علل کروموزومی یا ژنی وجود داره به اون اتفاق میفته. ما برای همینجا میخوام عرض کنم در حوزه پیشگیری اگه بخوام مطلبی رو بگم، بهترین پیشگیری که ما باید دو تا هدف رو پیگیری کنیم، یکی ارتقای کیفیت زندگی بیماران موجود، دوم این که عرض کنم که بتونیم از بروز و شیوع این بیماری واقعا کم کنیم تا به صفر هم حتی برسه. یعنی یک کشوری که در جهت‌های مختلف باید دنبال سلامت جامعه باشه، حتما باید این بیماری‌ها رو هم کاهش بده. عرض کردم بسیار بیماری‌های سهل‌العلاجی هستن. عرض کنم که پس تو پیشگیری باید حتما غربالگری و آزمایشات ژنتیک و مشاوره های قبل از بارداری، قبل از ازدواج، اینا درست انجام بشه. اگه کسی بیماری نادری داره و میخواد ازدواج کنه و مشخص از نظر ژنتیکی که اگه بچه دار بشه این بچهش حتما اون بیماری نادر رو میگیره، از دیدگاه ژنتیک هم تقریبا قطعیه به خاطر تشخیصهای نوین، باید به نظر من وارد این مسائل بشیم، دولت ابلاغای لازم خودش رو بکنه، دستورالعملهای لازم رو داشته باشه که ما در آینده این بیماری ها رشد نکنه و شیوع پیدا نکنه. پس مهمترین اقدام پیشگیرانه برای بیماری های نادر، به خاطر اینکه بیش از 80% این بیماری ها ژنتیکی هستن، واقعا غربالگری و مشاوره و بحث های ژنتیک هست
که برمیگرده به قبل از تولد. یعنی بله، باید موقع ازدواج باشه،
یعنی اصلا از ازدواج شروع میشه.
بله. از ازدواج شروع میشه و پیش از فرزند آوری هم تشخیص های پیش از تولد اصلا باید، یعنی ما میتونی برنامه‌ریزی مختلف براش
من از این یه فاجعه‌ای رو میتونم بعد بگم و این جمله بدیه که به عنوان متخصص باید بگم. وقتی ما 442 نوع بیماری رو تا الان شناسایی کردیم، نشون میده که ما باید این آدما پخشن. الان 6000 تاشون 7000 تاشون اومدن، ما میگیم 3 میلیون نفر، یا حالا اگه آمار دقیق‌تر باشه کمتر، حتی 2 میلیون نفر. ولی آیا این 2 میلیون نفر تو جامعه پخشن دیگه؟ الان دارن زندگی میکنن.
پیگمانتوزار رو که بهش اشاره کردین، یا هر کدوم، یا سنگراویز، ایکتیوزیس، نه هر کدوم اگر تعدادش بیشتر، به خصوص توستانه که ازدواج بله. فامیلی
بله.
مرسوم تره
اشاره بکنم که ازدواج
واقعیتش
فامیلی
بله. اینه که خب اونجا حداقل یه مشاوره میتونه اتفاق
میخوام بگم اگه شناسایی بشن و خود فردم بدون یه بیمار نادر داره و بیمار ژنتیکی داره، حالا از عوارضش متوجه میشه و خیلی سخته
مشاورهش،
ولی حداقل وارد مشاوره بشه که بتونه مثلا در فرزند آوریش هم یه دقتی بکنن یا کار خاصی بکنن، یا اصلا باید محدودیت لازم رو انجام بده.
بله، خیلی خیلی سپاسگزارم. همچنان شنونده صدای ما هستید از رادیو سلامت و این برنامه مجله پزشکی.
در این خاک زرخیز ایران زمین، نباشند جز مردمی پاک دین. گاه آن شد تا از بودن من سرودی بسازیم برای آبادانی ایران دلبند من.
11 اسفند روز ماست های صندوق های رای، روز من و تو ای ایران.
بیا هم وطن، پیر و جوان، مرد و زن، بیا هم وطن، بیا هم وطن،
بیا هم وطن، پیر و جوان، مرد و زن، به رنگ خود سرنوشت خود را رقم بزن.
بیا هم وطن، بیا هم وطن،
که فردای این سرزمین کهن شود روشن از رأی تو.
رأی تو، رأی من.
مسلماً افزایش مشارکت اجتماعی نشان دهنده افزایش سرمایه اجتماعی است. اما همچنان شنونده برنامه مجله پزشکی هستید. ما هم به مناسبت روز بیماری های نادر در این باره بیشتر خواهیم گفت و شماره تلفنی که در اختیار شماست 2265-2876 شماره تلفن ما در رادیو سلامت هست و 30102 هم برای پیامک هاست درباره بیماری های نادر از ما بپرسید.
اونایی که بیماری اشتارگات چشم دارن یا آلپی شبکی چشم دارن جزو بیماری های نادر حساب میشه و بنیاد بیماری های نادر چه خدماتی به اینجور افراد ارائه داده میشه؟ میخوام اینو بدونم.
آتاکسی ایسی بنده حدود 15 سال که مبتدا شدم، شاخه هست از پارکینسون، خواستم ببینم درمان قطعی برای این بیماری پیدا شده. سال دوم، آیا این بیماری هم تحت پوشش بیمه تصدیقی است یا نه؟ رضا فیروزی، گوگرد، خلپایگان. متشکرم.
ببخشید، کسی که پلاکت خونه 65000 تا باشه دلیلش چیه؟ و یکی هم که کبودی های بدن و بعد لثه بالا هم خیلی قرمز هست و یه گردنش هم یه استخونه های عجیب داره رشد میکنه. میخواستم ببینم توضیح بدم بسن ممنون.
خب جالبه، من فکر نمی کردم که این در بین شنوندگان ما شنوندی باشه که بخواد در این باره اطلاعاتش بیشتر بشه یا اینکه اصلا خودش مبتلا باشه. جوارپی پرسیدن آقای دکتر.
بله، من که همونطور که خدمت دوستان عرض کردم، الان آر پی جزء بیماری های نادره، خدا کنه که این از نادر بودن عرض کنم که خارج نشه. بله، یعنی ما هر بیماری نادری که تبدیل به شایع میشه، این به نظرم بدترین اتفاقی است که برای کشور میفته.
یعنی پیش بینی، یعنی برنامه نداره دولت افزایش بده بکنه.
بله بله، ممکنه الانم داره افزایش پیدا میکنه. حالا میخوام بگم که ببینید، همین بیماری آر پی که بیسش ژنتیکه، پایش ژنتیک است و میتونه از ازدواج های فامیلی گذشته حتی جلو بیاد و به اینجا برسه، اینها رو میشه کاملا پیشگیری کرد. پس ما فکر می‌کنیم بیماری آر پی، همون آتاکسی ارسی